أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الرابع في دفع المفاسد والإشكالات على القول بالمثل المفارقة. لما حملنا كلام الأوائل الا ان لكل نوع من الانواع الجسمانيه فردا كاملا في عالم الابداع، وانه هو الاصل والمبدا لسائر الافراد للنوع، وهي فروعه ومعاليله واثاره، وذلك الفرد لتمامه وكماله لا يفتقر الى محل. بخلاف هذه الشخصيات فانها لضعفها في الوجود ونقصها في التجوهر مفتقرتون الى مادتن و عوارضها. اشراق چارم در مقام پاسخگویی به پاره از اشکالاتی است که بر مثل افلاطونی وارد شده. البته در برخی از عبارات این اشراق اشکال رو طرح میکنه و جواب میده، در مواردی هم نه به صورت اشکال و جواب طرح نشده، ولی خواننده متوجه میشه که اینجا در مقام پاسخ به چه اشکالی است. از سبک عبارت خیلی ویرایش نشده، نیاز بود مثلا یک نوع نظم و انضباط بهتری پیدا میکنه. میفرماید در تنبیه این اشراق چهارم، میفرماید خب در گذشته روشن شد که تفاسیر گوناگون پیرامون کلام افلاطون و نو افلاطونیان ارائه شد، و تفسیری که ما از کلام فلاسفه اقدمین و افلاطونیان داشتیم این بود که هر نوعی از انواع جسمانیه در عالم مجردات یک فرد اتم و اکملی دارن که رب و نوع است و ربوبیت و تدبیر مصادیق و سایر افراد جسمانی و مادی نوع جسمانی رو به اذن الله به عهده دارن. به تعبیر دیگر اون فرد اتم و اکمل که رب و نوع است، اصل و مبدع سایر افراد نوع جسمانی به شمار میرند، و افراد دیگر که به صورت مادی و جسمانی هستند فروع رب و نوع اند، آثار رب و نوع اند، معالیل رب و نوع هستند. پس در واقع نوع جسمانی دارای دو دست فرد است. یک فرد مجرد اتم و اکمل یا الله که رب و نوع است، و یک دست افرادی که مادیان، فروعان، معالیلان، آثاران، مادیان. و این هیچ هم اشکالی نداره که به هر حال ما یک نوع داشته باشیم، نوع واحدی، ولی افرادش به لحاظ کمال و نقص، غنا و فقر متفاوت باشن. نوع واحد است ولی افرادش به صورت تشکیکی ذو مراتبن. یک فردش میتونه مجرد تام باشه بشه رب و نوع، افراد دیگه بشون مادی و معلول. این اشکال نداره. اینو میفرماد. بعد در ادامه میفرماد فلیس لأحد ان یقول. یعنی در واقع داره اشکال رو طرح میکنه. اول جوابو داده، دیدگاه خودشو مطرح کرده، بعد میگه دیگه این اشکال وارد نیست. اشکال چیه؟ اشکال این است که گفتن اگر یک حقیقت واحدی داشتید که مثلا فرض بکنید اقتضا میکرد که یک افرادش قائم به ذات باشن، دیگه امکان ندارد که افرادی داشته باشه که قائم به ذات نباشن. اگر حقیقت نوعی افراد اقتضای قیام به ذات داشتن، اقتضای بی‌نیازی از ماده به محل رو داشته باشد، حقیقت نوع اینطوری بود، کلیه افرادش باید این چنین باشن. نمیشه شما بگید یه حقیقت نوعیه‌ای دارین که این حقیقت نوعیه افرادش اقتضای قیام به ذات دارن، اقتضای استغنا و بی‌نیازی از محل و ماده رو دارن، اما بعضی افرادش نیاز به ماده داره، بعضی افراد نیاز به ماده نداره، نه با همه افرادش باید بی‌نیاز از ماده باشن. یا اگر یه حقیقت نوعیه‌ای داشتید که اقتضای افرادش این بود که حلول در محل یا ماده داشته باشن، و باید تمام افرادش حلول در ماده داشته باشن، نمیشه بعضی افرادش حلول در ماده داشته باشن بعضی حلول در ماده نداشته باشن. به عبارت دیگر یه قاعده مشایان درست کردن که عبارت هست از لزوم تساوی کلیه افراد نوع واحد در کلیه احکام. نوع واحد تمام افرادش باید در احکامش در احکام نوع برابر باشن. نمیشه بگیم که مثلا بعضی افراد این نوع یه حکمی دارن بعضی دیگر حکم دیگری دارن، مثلا بعضی افراد این نوع حلول در ماده دارن مثلا موجودات افراد مادی هم، بعضی افراد این نوع حلول در مادی ندارن مثلا رب النوع. نمیشه حرف زد، چون باید تمام افراد یک نوع در تمام احکامشون برابر باشن. می فرماید دیگه فلیس لأحد ان یقول، که این قاعده رو کسی مطرح کنه. این قاعده تو فضای مشایون ممکنه معنا پیدا کنه، ولی ما این قاعده رو ضعفش و وهنش رو بیان کردیم، هم در اسفار گفتیم هم در بحث‌های شواهد ذکر کردیم که حقیقت الوجود با اینکه بساطت دارد ولی میتونه مختلف باشد، به لحاظ وجوب، امکان، استغنا از محل، افتقار به محل. لذا اشکالی نداره که یک حقیقت وجود بسیطی داشته باشیم ولی بعضی افرادش بی نیاز از محل باشن، بعضیاشون نیازمند به محل باشن. اونایی که بی نیاز از محلن به خاطر کمال وجودشون هست، کمال جوهریتشون هست، قوتشون هست. اونایی که بی نیاز از ماده هستن به خاطر نقصشون هست، ضعفشون هست. حالا یا به خاطر این است که ذاتن ضعف و نقص دارن، یعنی ذاتن مادی هن، یا به این جهت است که یک نسبت و اضافهی به جسم دارن، خودشون مادی و جسم نیستن، مثلا در مرتبه نفسیت یا الله نسبتی به جسم دارن، مثلا در مقام فعل نیاز به جسم دارن، ذاتن مادی نیستن ولی فعلا مادی هن مثل موجودات نفسانی. به هر حال همه اینا برمیگرده به مرحله از ضعف و قصور. چون وجود وجود ضعفی است، وجود قصوری هست، ازا محتاج به ماده است. حالا یا ذاتن محتاج به ماده است یا فعلا محتاج به ماده است. در هر دو صورت ضعف وجودی اقتضای احتیاج ماده رو کرده. بعضی افراد وجود هم میتونه بی نیاز از ماده باشن، چون وجود شدیدی دارن، وجود قویی دارن، کمال در وجود دارن، کمال در جوهریت دارن. پس این اشکال اول و جواب. البته در واقع ملا صدر ابتدا جواب رو ذکر کرد، بعد اشکال رو ذکر کرد، دوباره جواب رو تکرار کرد. اشکال این بود که یه قاعده ای داریم که تمام افراد یک نوع در تمام احکام باید مساوی باشن. پس اگر اقتضای افراد یک نوع حقیقی این است که قائم به ذات و مستغنی از ماده باشن، تمام افراد باید مستغنی از ماده باشن. اگر اقتضای افراد حقیقت نوعیه نیازمندی به ماده است، و تمام افرادش نیازمند به ماده باشند. دیگه معنا ندارد یک حقیقت واحده، یک نوع واحدی داشته باشیم که بعضی افرادش قائم به ذات باشند، بی نیاز از ماده باشند، بعضی افرادش نیازمند به ماده باشند. ملا صدر در جواب گفت که این قاعده رو ما قبول نداریم. این قاعده تو فضای مشایع معنا پیدا میکنه. ما معتقد به بساطت وجود و تشکیک وجودیم. ازا میتونه وجود حقیقتون واحدتون بسیطه باشد و مراتبی هم مصادقش داشته باشد، مراتبی داشته باشد، وجوب و امکان و بینیازی از محل و نیازمندی از محل. این تنبیان در واقع یه اشکال است و جوابی که گفتیم. بعد تحصیل و نحشی وارده بحث بعدی میشه. الاشراق الراب فی دفع المفاسد و الاشکالات علی القول بالمسلد المفارقه، اشکالاتی و مفاسدی که بر دیدگاه مسل افلاطونی مطرح شده و دفع اون اشکالات. تنبیهون لقا حملنا کلام الابائل علا ان لکل نوع من الانواع الجسمانی فردن کاملا فی عالم الابداع. وقتی که ما هم کردیم کلام ابائل را، کلام ابائل یعنی کلام افلاطون و افلاطونیان و نو افلاطونیان، ما اینطوری هم کردیم، چون یادتون باشه تفسیرهای دیگری هم بود که قبول نکردیم. تفسیر ما این بود که برای هر نوعی از انواع جسمانی یک فرد کاملی در عالم مجردات هست که رب و نوعه. مثلا فرض کنید نباتات یه رب و نوع دارن، حیوانات رب و نوع دارن، انسان رب و نوع داره، حتی حیوانات مثلا فرس یه رب و نوع داره، بقر یه رب و نوع داره، هر حیوانی، هر نوع حیوانی برای خودش یه رب و نوع داره. ملاک نوع واحده، هر نوعی افراد متعدد که دارن در عالم ماده یک رب و نوع در عالم مجردات هم دارن که فرد کامل اون نوع است. و انه هو الاصل، این فرد کامل اصل است، این رب و نوع اصل است. و المبدأ است، اصل و مبدأ چی است؟ لسائر الافراد للنوع، برای سایر افراد نوع اصل و مبدأ است. سایر افراد چه کار هستند؟ و یعنی این افراد، سایر افراد نوع، فروعه و معالیله و آثاره. سایر افراد نوع فروع و معالیل و آثار اون اصل و مبدأ هستند، یعنی فروع و معالیل و آثار رب و نوع هستند. و ذالک الفرد، یعنی این رب و نوع، لتمامهی و کمالهی لا یفتقر الى محلن، این رب و نوع به خاطر تمامیتش و کمال وجودی که دارد احتیاج محل و ماده ندارد، چون کمال محض موجودی محتاج ماده است که با استعداد به مرحله فعلیت میرسد، ولی این رب و نو کمال محضه، تمام محضه، لذا احتیاج به محل و ماده نداره تا نیاز به استعداد و استکمال داشته باشه. به خلاف حاضر شخصیات، به خلاف این افراد مادی نو که فإنها لضعفها فی الوجود و نقصها فی التجوهر مفتقرتن الى مادتن و عوارضها، این افراد مادی چون ضعف وجودی دارن، نقص در تجوهر و جوهریت دارن، احتیاج به ماده دارن، احتیاج به عوارض ماده دارن، به همین خاطر مادی هن. و قد علمت جواز اختلاف افراد نوع واحد کمالن و نقصن و غنن و فقرن، و دانستی که هیچ اشکال نداره افراد نوع واحد اختلاف در کمال و نقص و بینیازی و نیازمندی داشته باشن. در واقع خودش یه قاعده درست میکنه، جواز اختلاف افراد نوع واحد کمالا و نقصا، خودش یه قاعده هست. میگه لما حملنا کلام العبائل فلیس لأحد ان یقول، این فلیس جواب لما هست. بل چی فهمیدیم؟ نه، نوعشون ماهیتشون واحده، وجودشون کمال و نقص داره، ماهیتشون کمال و نقص نداره. یعنی هم یادتون باشه عرض کردم این استدلال هایی که در اشراق قبلی ذکر کرد، اشراق سوم فی اثبات صور مفارقه بالبراین المشرقی من طرائق الثلاثه، عرض کردم این براین سگانه مشکلش این بود که وجود مجردی رو اثبات میکرد، اما ثابت نمیکرد این رب و نوعه. بعد عرض کردم اگر از وحدت حمل استفاده کنیم، بگیم همونطوری که الانسان حمل بر زید و عمرو بکر میشود، بر اون رب و نوع هم میشه، هیچ حمل تشکیکی هم نیست، حمل تساویه. این همونطور که میگیم زیدون انسانون، امرون انسانون، میگیم رب و نوع انسان انسانون، به حمل شایه. بله، یکیه، ماهیتشون فرق نمی کنه. چون وجوداتش مشکیکه، ماهیت چرا؟ چرا؟ چند مرتبه از وجود متعدد مشکک صدق میکنه؟ چه اشکال داره؟ چرا به حمله شاهی صدق میکنه؟ نوع واحدیست، الانسان و حیوان و ناطق هم صدق میکنه، بر رب و نوع هم صدق، چون عنوان عام میست. مثل اینکه شما سفیدی رو هم میکنی بر این سفیدی، بر این سفیدی، بر این سفیدی، بر انواع سفیدی ها، با اینکه مراتبشون متفاوت است. نور، ماهیت نور هم میشه بر همه مصادیق نور، با اینکه مصادیقش مصادیق متعددی است. حالا اون بحث دیگری است که ملا صدرا دارد که چون ماهیت تابع وجود است، از هر وجودی ما یه ماهیت انتظار میکنیم، بلکه هر وجودی در اصل حرکت جوهری که پیدا میکنه لحظه به لحظه ماهیت انتظار میشه، اون تو اون فضا. اما حالا شما بیایید تو فضای مشائی اشراقی، میگیم آقا ماهیت مشائی و خدمت رو عرض کنم حکمت متعالیه، بگید آقا یه ماهیت واحدیست الان هم میشه بر همه این مصادیق، افرادش افراد زو مراتب، یعنی ماهیت نوع واحده، توجه داری؟ یه قدم جلوتر برید میگید نه آقا، اصلا ماهیت رو باید تابع وجود بگیرید، از هر وجودی یه ماهیت انتظار بکنی، اصلا یه وجود انسان میتونه چندین یعنی وجود ماهیت شما غیر از ماهیت شخص دیگری. چرا؟ تو وجودتون متفاوت است، ماهیت تو تابع خودتون است. توجه فرمودید. ولی اگر از این فضا بیایید بیرون که ماهیت تابع وجود است و از وجود انتظام می شود، میتونید بگید یه ماهیت نوعی واحد دارید و همه مصادیق هم صدق میکنه، مصادیق ذو مراتب، مصادیق متواتی نیستن، مشککن. اینو که تو فضای مشام قبول دارم. خب می فرماید که وقتی ما همچی تفسیر رو پذیرفتیم، فلیس لأحد ان یقول، که چی؟ ان الحقیقت الواحده کیف یقوم. شما چی داره عبارت آیه؟ یقوم و یقوم دارم بهتر باشه. کیف یقوم و بعضها به نفسه و بعضها به غیره، حقیقت واحده چگونه قوام داشته باشه بعضش به نفسش و بعضی ها به غیر قوام داشته باشن. یعنی قوام به ذات و به غیر یعنی حلول در محل یا عدم حلول در محل. قوام به نفسی قائمون به ذات اینجا نه یعنی واجب الوجود باشه، نه، اینجا به معنای قانون به ذات یعنی بینیاز از ماده و محل. قائمون به غیره یعنی محتاج ماده و محل، اینطور عبارت معنا کنه. البته در محل بحث ما الان اینه، والا اشکال هم نداره که بگیم یه حقیقت واحده‌ای داریم مثل وجود، یه فردش قائمون به ذاته که واجب تعالی است، یه فردش قائمون به غیره که ممکن الوجود است، توجه دارید؟ ولی الان در محل بحث ما قائم به ذات نیست که حلول در ماده نداشته باشه. ولو اقتول حقیقه القیام به ذات، اگر حقیقت نوعی، الحقیقه این حقیقت نوعیه، اگر حقیقت نوعی یه واحده اقتضا بکند قیام به ذات را، لکان الجمیع من افرادی قائمتن به ذواتها، تمام افرادش باید قائم به ذواتها باشن، یعنی نباید حلول در ماده داشته باشن، باید بی‌نیاز از ماده و محل باشن. و ان اقتضى الحلول فی محلن، اگر حقیقت نوعیه واحده اقتضای حلول در محل و ماده رو داشت، ببین این اقتضای حلول در محل و ماده در مقابل قیام به ذاته، یعنی قیام به ذات نداشته باشه این حلول در محل و ماده داشته باشه، فاستحال قیام و بعضها به ذاتها، محال از قیام بعض مصادیقش به ذاتها، یعنی محال است بگید حقیقت نوعی واحده که اقتضای حلول در محل رو داره بعضی افرادش قائم به ذاتن و حلول در ماده و محل ندارن، یعنی مجردن. توجه دارید؟ نباید این حرف رو زد. فلیس لأحد ان یقول این عبارت را. خب چرا لیس لأحد؟ لما علمت، لما علمت دلیل لیس لأحد هست، ولی دیگه نیازی نبود به لما علمت، چون قبلش گفت دیگه، قبلش جواب داد بعد وارد اشکال شد، ولی دوباره جواب میده. لما علمت من وهن هذا القاعده، چون دانستی در اسفار و در همین شواهد روبیه که این قاعده قاعده ضعیفی است. قاعده چی بود؟ قاعده لزوم تساوی کلیه افراد نوع واحد در کلیه احکام. این قاعده قاعده ضعیفی است. می‌فرماید چرا؟ فإن حقیقت الوجود مع بساطتی مختلفتون بالوجوب والامکان والاستغناء عن المحل والافتخار علی. می‌فرماید چون قبلا اینا رو بحث کردیم که حقیقت وجود با اینکه بساطت دارد میتونه اختلاف در مراتب داشته باشه، بعضی مراتبش واجب باشن، بعضی ممکن باشن، بعضی بی‌نیاز از محل باشن، بعضی نیازمند به محل باشن. فإن استغناء بعض الوجودات عن المحل انما هو بكمالی و کمالو به جوهریته و قوته. میفرماید استغناء بعض وجودات از محل، اینکه بعضی وجودات نیازی به محل و ماده ندارن، به خاطر کمال وجودشون هست و کمال وجودشون به خاطر جوهریتشون و قوت جوهریتشون هست. چون جوهریت قوی دارن، چون قائم به ذات هستن، لذا اینها هیچ حاجتی به محل، حاجتی به ماده ندارن. بعد میفرماید وقایت و نقصهی، این در واقع کنه عبارت این است و احتیاج و بعض الوجودات به محل، نه قبلش گفت فإن استغناء بعض الوجودات عن المحل، اینجا میخواد بگه و ان احتیاج بعض الوجودات به محل انما هو بنقصهی. درست؟ و غایت نقصهی به عرضیت و ضعفه. این حالا عبارت رو یک اضافه کنید به نظر بهتر برای شرح عبارت. یعنی این که بعضی وجودات احتیاج به محل ماده دارن به خاطر نقص وجودشون است، به خاطر و غایت نقصشون به عرضیتشون است، به ضعفشون است. این غایت نقصشون، این نقصشون هم به عرض هست. عرض از عرض چیز نیست، یعنی به وجود عارضیشون است، یعنی به وجود ضعیفشون است، نه وجود ذاتیشون. آخه یه وقتی وجودی وجود ذاتیه، یعنی قائم به ذات است. وقتی وجود قائم به ذات شد، خب این دیگه کمال داره. اما اگر وجودش وجود عارضی شد، وجود قائم به ذات نشد، وجود ضعیف شد، حالا وجود ضعیف شد یا در مقام ذات ضعیف است یا در مقام فعل ضعیف است. وجود جسمانی مادی در مقام ذات ضعیف است، وجود نفسانی در مقام فعل ضعیف است. لذا بعدش میگه و کذا اضافته الی جسم به نفسیه، همچنین اضافه و نسبت بعض الوجودات، ضمیر اضافته رو بذارید به بعض وجودات، و کذا اضافته، یعنی اضافه بعض وجودات الی جسم، که بعض وجودات به جسم اضافه پیدا میکنن، اونم اضافه به نفسیه، یعنی اضافه در مرتبه نفسیت به جسم دارن. خب اضافه بعض وجودات در مرتبه نسبی نفسیت به جسم یعنی چی؟ یعنی وجود نفسانی دارید که در مقام فعل به جسم و ماده نیازمندن، نه در مقام ذات. اینم باز این نوع اضافه هم ضربان من القصور و الحاجه، اینم یک نوعی از قصور است، نوعی از حاجت است. پس بنابراین بعض موجودات هستند به خاطر کمالی که دارن، کمال جوهریت، قوت جوهریتی که دارن، قوت وجودی که دارن، بی نیاز از محلن، بی نیاز از مادن، مثل مجردات. بعضی موجودات به خاطر اینکه وجود عارضی دارن، وجود ضعیفی دارن، مثل مادیات، اینها نیاز به محل و ماده دارن. میگن خب شما موجودی که بی نیاز از ماده و محل هست و کمال وجودی دارن، یعنی مجردات رو گفتید، موجودی هم که محتاج ماده و محل هست و ضعف وجودی دارد و وجود عارضی دارد که یعنی موجود مادی باشه، اینا رو هم گفتید. این وسط هم یه موجود نفسانی داریم، اینا چی؟ میگه این وجود نفسانی هم چون در مقام فعل محتاج محل و ماده هست، اینا هم یه نوع قصور حاجت دارن. و کذا اضافت و الى جسمن، همچنین اضافه بعض وجودات به جسم در مرتبه نفسیت و در مقام فعل نه در مقام ذات، این هم یک نوع قصور و حاجت است. فلا یلزم من حلول شیء فی محل ذاتن مثل موجود مادی او فعلا مثل موجود نفسانی، فلا یلزم حلول ما یشارک او فی نوعیه، لازم نمی آید از حلول چیزی در محل ماده، حالا حلول ذاتی باشد مثل موجودات مادی، فعلی باشد مثل موجودات نفسانی، لازم نمی آید حلول اون چیزی که مشارک شیء از این شیء که حلول در محل داره در نوعیت. یعنی اگر مصادیق دیگری دارید که در این شیء مشترکن به اشتراک نوعی، لازم نیست اون مصادیق هم حلول در ماده داشته باشن، یعنی رب و نوعشون که از نظر نوع مشترکن، یعنی همون نوعی که بر این افراد مادی صدق کرد بر اون رب و نوع هم صدق میکنه، با اینکه وحدت نوعی دارن، هر دو انسانن، هم رب و نوع انسان انسان است، هم زید و عمرو بک انسان است و نوع واحد بر این دو مصداق صدق میکند، با این وجود نباید بگید که چون بعضی مصادیقش که زید و عمرو بکر حلول در محل و ماده داره، پس رب و نوع هم حلول در ماده داره. بعد تفاوت بین اما فشدت و ضعف، بعد از اینکه روشن شد بین این دو مرتبه از مصادیق تفاوت در شدت و ضعف است، وجود مادی ضعیف است، قصور دارد، ضعف دارد، وجود مجرد کمال دارد. الان گفتیم دیگه وقتی یه مرتبه از وجود کمال داره، مرتبه وجود نقص داره، لازم نیست که با فرض وحدت نوعیه تمام احکامشون مثل هم و یکسان باشه و هر دو نیاز به حلول در ماده و محل داشته باشن. این اشکال اول و جواب که به عنوان تنبیهان ذکر کرد. نه نفسیت اینجا این در مقام فعل، یعنی چی؟ یعنی بعضی موجودات دارید در مقام ذات حلول در ماده دارن، محتاج به ماده، این موجود موجود مادیه دیگه، نفس نیست، جسمه. اما موجود نفسی نفسانی یعنی روح، روح مجرده، مادی نیست، اما در مقام فعل که میخواد کاری انجام بده نیاز به ابزار داره. مثلا بنده که الان میخوام عینکو بلند کنم، نیاز به دستی مادی دارم تا اینو بلند کنم. کی اینو داره بلند میکنه؟ نفس من داره بلند میکنه، اما به وسیله دستم داره بلند میکنه. پس نفس من در مقام افعالش محتاج ابزار مادی است، محتاج محل و ماده است. پس همونطوری که این دست من به عنوان موجود مادی ذاتن خودش محتاج ماده و محله، نفس من که ذاتن محتاج ماده و محل نیست، شاهدش هم اینه وقتی بدن از نفس جدا بشود نفس از بین نمیره، پس آن نفس در مقام ذات محتاج ماده محل نیست، اما در مقام کاری که میخواد انجام بدن نیاز به ماده محل داره. میگه فرق نمی کنه چه موجودی مثل جسم که ذاتن محتاج ماده و محله، چه موجودی مثل نفس که فعلا محتاج ماده و محله، نه ذاتن، که فعلا در مقام ذاته نه در مقام قوه، که فعلا محتاج ماده و محله، هر دو قصور دارن، ضعف دارن، اما اون رب و نو نه در مقام ذات محتاج ماده است و محل، نه در مقام فعل محتاج ماده و محل است. یعنی وقتی رب و نو میخواد زید و خلقش کنه، تدبیر کنه، هر کاری میخواد انجام ده، نیاز به ماده و محل نداره. با اینکه نوع نوع واحد است، یک فردش که رب و نوع باشد محتاج ماده به محل نیست، نه ذاتن نه فعلا، بعضی مصادیقش محتاج ماده به محل هستن، بعضیشون ذاتن مثل جنینی که هنوز نفس بهش تعلق پیدا نکرده، ولی بهش مثلا تو مرحله 4 ماهگی ولی بهش میگیم انسانون، این ذاتن هم محتاج ماده است، یا نفس که فعلا محتاج ماده است، به هر سه مرتبه میگیم انسانون، هم به رب و نوع انسان میگیم انسانون، هم به این جنینی که هنوز نفس درش حلول پیدا نکرده میگیم انسانون، هم به نفسش میگیم انسانون. در حالی که یکیش ذاتاً محتاج ماده و محله، یکیش فعلاً محتاج ماده و محله، یکیش هم که اصلا نه ذاتاً نه فعلاً محتاج ماده و محل نیست. نه این به نفسیت ربطی به اون جوهریت به عرضیت ندارم، نه عبارتو چیز نکنید. ببینید عرض کنم خدمتتون، اضافه بعض وجود و کذا تمام شد، یعنی مطلب در واقع جواب سوال مقدریست. عبارت قبلی اینطوری، فإن استغناء بعض الوجودات عن المحل هو انما هو بکمالی و کمالو به جوهریتی و کمالو به جوهریتی و قوتی. و غایت و نقصی گفتم عبارت که انه اینطوریه، فإن استغناء بعض فإن احتیاج بعض الوجودات بالمحل انما هو بنقصی و غایت و نقصی به عرضیتی و ضعفی. این دوتا مقابل همه. بعد و کذا اضافتو، همچنین نسبتی که بعض وجودات به جس دارد اما نسبتش به نفسیه هست، نسبتش به جس به نفسیت هست، اون بالا شد کمالو به جوهریتی، اینجا دارد نقصو به عرضیتی. اما اینجا دارد اضافه بعض وجودات به جس به نفسیه. این مطلب دیگه ایست. به نفسیه یعنی در مرتبه نفسیه. در مرتبه نفسیه یعنی چی؟ یعنی در مقام فعل، نه در مقام ذات. بله دیگه، آره. بله در تفسیر مشهوره. تحصیلون عرشیون لحکمت مشرقیه. یه حکمت مشرقیه‌ای که می‌فرماید دیگران هم گفتن. می‌خوایم ازش استفاده عرشی ببریم که دیگران نبردن. تحصیلان عرشیان یعنی یه بهره‌وری عرشی که ما کردیم از حکمت مشرقیه که دیگران داشتیم. این مطلب در واقع یک سه تا مقدمه داره، بعد با سه مقدمه ای که دارد او وارد بحث اصلی خودش میشه. مقدمه اول اینه که البته میگه این مطالب رو هم ما در گذشته گفته ایم که در همین آخرین اشراق از شاهد اول همین مشهد دوم بخشی از این مباحث گفته شد در اشراق سیزدهم که فی ان العقل کل الاشیاء، برخی از این مطالبی که اینجا الان میگه گفته شده. میگه ما یه علوم مشرقی رو قبلا دانستیم که سه تا مطلبه. یک، البته همش هم تو اون اشراق سیزده هم نیامده، بعضیش خب تو اسفار و جای دیگه ذکر شده، همین شواهد هم مشهد اول گفته شد. مطلب اول، آموزه اول این است که حقیقت هر نوع طبیعی مبدع فصل اخیرش است. مثلا حقیقت انسان نطق اوست، مبدع فصل اخیر. حالا تو بیان ما فصل اخیر رو میگیم ناطقون، اما مبدعش میشه چی؟ نطق. مبدع ناطق میشه نطق. حقیقت هر نوع طبیعی مبدع فصل اخیر است. این یک. مطلب دوم این است که میفرماید ما یه مراتب اجناس داریم، یه مراتب فصول داریم و یک مراتب انواع داریم. به خاطر این میگیم نوع اخیر، نوع متوسط، نوع سافل، فصل اخیر، نمیدونم فصل بعید، یا مثلا جنس بعید، جنس قریب. مراتب اجناس جوهریت، جسمیت، جسم نامی و حیوان، اینو مراتب جوهریت. مراتب فصول چیه؟ قابلیتون لعباد سلاسه، نامی، حساس و متحرکون بالاراده، ناطقون. مراتب انواع چیه؟ جسم مطلق، جسم نامی، حیوان و انسان. به تعبیر دیگه وقتی جوهریت زمیمه شد بهش قابلیت ابعاد ثلاثه، جسم مطلق به وجود میاد. یعنی جوهریت میشه عرض کنم جنس، قابلیت لعباد سلاسه میشه فز، جسم مطلق میشود نوع. بعد همین جسم مطلق رو بذاری جنس، نمو رو بهش اضافه کنید که فصلش هست، میشه جسم نامی که نوع است. بعد جسم نامی بشه جنس، حساس و متحرکم بالاراده به عنوان فصل بهش اضافه بشود، نوعی پدید میاد به نام حیوان. حیوان بشود دوباره جنس، یه فصلی بهش اضافه بشود به نام ناطق، نوعی پدید میاد به نام انسان. یعنی همه این مراتب اجناس و مراتب فصول و مراتب انواع در نهایت رسید به انسان که مبدأ فصل اخیر این انسان همیشه نطق. خب حالا مطلبش چیه اینجا؟ تو این تحصیل میخواد این حرفو بزنه که مطلب اولش این بود، حقیقت هر نوع طبیعی عبارت است از مبدأ فصل اخیر. یعنی چی؟ یعنی جامع جمیع فصول، جامع جمیع اجناس هر حقیقتی اون فصل اخیره. یعنی تمام مراتبی که برای اجناس گفتیم، جوهریت، جسمیت، جسم نامی، حیوان، تمام مراتبی که برای فصول گفتیم، همه در نطق جمعه، همه کمالات در نطق جمع میشه. پس حقیقت عن نوعی به اون فصل اخیرش هست، یا مبدأ فصل اخیره. مثلا انسان که عرض کردم مبدأ فصل اخیرش میشه نطق، همه کمالات در این نطق جمعه. این مطلب اول. تو مطلب دوم میخواد به این بپردازه که خب چه رابطه ای است بین این فصل اخیر و ما قبل او، یعنی بین این نطق و حیوانیت، حساس و متحرک بالاراده، جسم و نامی، جسم مطلق، جوهریت، بین این مراتب از صور قبلی، فصول قبلی، اجناس قبلی، چه رابطه ای مبدأ فصل اخیر این نطق با ما قبل خودش داره؟ ایشون در مرتبه دوم میفرماید که این ما قبل فصل اخیر که نام بردم، نسبت به فصل اخیر در حکم معدن، تهیئن، اعدادن، به یه اعتبار ابزارن برای فصل اخیر، به اعتبار دیگر. خب به چه اعتبار معدن و به چه اعتبار ابزارن؟ میگه قبل از اینکه ما به فصل اخیر برسیم، هنوز تو مرحله جوهریتی، هنوز تو مرحله جسمیتی، هنوز در مرحله نامی هستیم، هنوز در مرحله حیوان هستیم، هنوز تو این مرحله هستیم، این مراحل معدن برای پیدایش نطق. چون تو این مراحل پیدا نشه نوبت به نطق نمیرسه. پس اینا معدن، ابزارن، چیزن، تهیان. بعد که نطق پیدا شد، درسته همه کمالات در این نطق جمعه، ولی همه این صور و اجناس و فصول گذشته حکم ابزار او رو دارن. یعنی نطق با ابزار حساسون درک حسی دارد، میبیند، میشنود. این نطق همون نفس دیگه، روحه. این نیاز به فصول اجناس گذشته خودش داره، همون فصول اجناس گذشته دیگه ابزار او هستن. توجه داره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، بحث رو دیگه روی جنس و فصل نمیبره، بحث روی ماده و صورت میبره. میگه ماده اولا در واقع صورت جسمیه را میپذیرد، ماده ثانیه هم صورت نوعیه یا به تعبیر ایشون صورت کمالیه رو میپذیرد. خب شأن ماده چیه؟ شأن ماده قبوله، پس باید یه استعداد صورتی در ماده باشد تا بتونه صورت را و مقبول را پذیرا باشد. اگر استعداد نداشت که نمیتونه صورت را بپذیره. پس ماده، حالا چه ماده او را که پذیرای صورت جسمی است، چه ماده ثانیه که پذیرای صورت نوعی است، بعد استعداد صورت رو داشته باشه تا صورت رو پذیره. گندم از گندم بروید جوز جو، نمیتونه که هر ماده هر صورتی رو بپذیره. یه سنخیتی باید باشه، یه قابلیتی باید باشه. خب صورت چه کار است؟ میگه صورت هم شأنیت داشتن آثاره، لوازمه، اما دیگه بدون سبق استعداد. مثلا وقتی شما میگید، فرض بکنید ناطق از لوازمش تعجب است، از لوازمش ضحک است، لازم نیست بگید اول باید استعداد ضحک و تعجب داشته باشه بعد ضحک و تعجب نصیبش بشه. نه، لازمشه. ضحک و تعجب لازم نطق، نطق ملزومن، ملزوم لازم داره. عین زوجیت اربعه، عین فردیت ثلاثه. خب با توجه به این سه مقدمه، مقدمه اول این شد که حقیقت هر نوعی مبدا فصل اخیره، همین کمالات ما قبل در این جمعه. مقدمه دوم این بود که فصول و اجناس قبل از پیدایش فصل اخیر معدن، بعد از پیدایش فصل اخیر ابزارم. مقدمه سوم این است که ماده، چه ماده اولا چه ماده ثانیه، باید استعداد پذیرش صورت رو داشته باشد و صورت شأنش اینه که آثار و لوازم رو داشته باشه، نیاز دیگه به استعداد ماده دیگری نداره. بعد از این سه مقدمه وارد اصل بحث خودش میشه و اون این است که ارباب انواع به منزله صور نوعیه هستند، نیاز به استعداد ندارن، به منزله فصل مبدع فصل اخیرن. همه موجودات مادی هم مثل لوازمشن. یعنی همونطوری که صورت لوازمی دارد که بدون استعداد این لوازم از او صادر می شوند، مثل ضحک و تعجب که بدون استعداد، داشتن استعداد از ناطق صادر می شود، موجودات مادی هم از لوازم رب و نو اند، بدون این که رب و نو نیاز باشه به ماده و استعدادی حاجت داشته باشه که بعد این افراد رو به وجود بیاره. و همونطوری که در فصل اخیر، مبدا فصل اخیر، همه کمالات جمعه، در رب و نو هم همه کمالات جمعه. یعنی در واقع اون سه مقدمه رو برای تقریب به ذهن ذکر تا بیاد در واقع به این تبیین از رب و نو بپردازه، که بعد از اشکال نگیرن که آقا این رب و نو چطور بدون احتیاج به ماده تونست این کار رو انجام بده. یعنی در مقام دفع اشکال این مسئله رو ذکر میکنه. حالا عبارت رو من بخونم. تحصیل عرشی به حکمت مشرقیه، لما دریت من علوم من المشرقیه، وقتی که دانستید از علوم مشرقیه ما، مشرقیه یعنی علومی حکمی که دیگران گفتن، بعد وقت میخواییم ما استفاده عرشی ازش ببریم. دانستیم که چی؟ یک، ان حقیقت کل نوع طبیعیان انما هو مبدا فصل الاخیر، حقیقت نوع طبیعی عبارت از مبدا فصل اخیره. یک. دو، و همچنین و ان انما شأن الماده القوه والاستعداد، شأن ماده قوه و استعداده. دیگه چی؟ و انما شأن سایر صور و القوا و الکیفیات و مباد الفصول البعیده و الاجناس الاعداد و تهیئه و هیه، یعنی همین سایر صور و قوا و کیفیات و مبادی فصول بعیده اجناس و هیه فی المرکب به منزلت شروط و المعدات به اعتبار و هیه، یعنی همین صور و قوا و کیفیات و مبادی فصول بعیده اجناس اینا الالات و الفروع لذات واحدت به اعتبار آخر. تا اینجا مطلب دوم شد. پس مطلب دوم این شد که شأن ماده قوه و استعداد و شأن صور و قوا و کیفیت، کیفیت هم منظور همون صور و قواست نه کیفیت عرضیه، و مبادی فصول بعیده و اجناس اینا نسبت به مرکب، نسبت به اون مبدع، اینا حکم اعداد و تهیئه موجود مرکب رو دارن. یعنی وقتی قبل از اینکه موجود مرکب به وجود بیاد و قبل از اینکه فصل اخیر را بپذیرد، این مبادی فصول بعیده و اجناس اینا همه حکم علت اعدادی رو دارن. به یه اعتبار، اعتبارش یه قبل از پیدایش مرکب و قبل از پیدایش مبدا فصل اخیر حکم ابزار رو دارن، به اعتباری، به چه اعتباری؟ بعد از پیدایش مرکب و پیدایش مبدا فصل اخیر. یعنی جوهریت، قابلیت ابعاد ثلاثه، جسمیت، نامیت، حساس متغیر اراده، حیوانیت، همه اینا قبل از پیدایش نطق علت مائدن، بعد از پیدایش نطق ابزار نطق هم. الاعداد و تهیئه و هیه، یعنی این تمام صور و قوا و کیفیت موادی و فصول در مرکب به منزله شروط و معداتن به اعتبار، به چه اعتبار؟ اعتبار قبل از پیدایش مبدا فصل اخیر. و یه همه این صور و فصول بعیده و قریبه، بعیده و از کنم اجناس، فصول بعیده و اجناس همه آلاتن، ابزارن، فروعن برای ذات واحده، یعنی مثلا برای انسان، اما به اعتبار آخر، یعنی بعد از پیدایش مبدا فصل اخیر. اینه مطلب دوم. کیفیت به هم قواز، کیفیت قوا، کیفیت صور، صورت ها، مبادی فصول بعیده، همه اینا فصول بعید است قبل از مبدأ فصل اخیر، حالا چه از جنس باشن چه فصل باشن. فکما مطلب سوم است، فکما ان الحیول الاولا باستعدادها سبب قابلی لوجود صورت جسمیه و سوره من حیث نوعیتها سببا موجبا لسنخ الحیولا فکز الماده و لواحقها علت قابلیت لوجود صورت کمالیت و هی مستلزمت لقوا و آثار که یلزم وجودها فی من غیر استعداد لانها کالمبدا الفیاض فروعها و لوازمها. می فهمید همچنین حیولای اولا به استعدادش سبب قابلیست برای وجود صورت جسمیه. حیولای اولا ماده اولا صورت جسمی رو پذیراست، علت قابلی وجود صورت جسمی است. صورت چه کار است؟ صورت از حیث نوعیتش، کلیتش، نه فردیتش، سبب و علت سنخ حیولا، یعنی علت در واقع سنخ و حقیقت، چون حیولا خودش به ماهیه سنخه. اون شخصی که برید صورت میخواد روش بره، خب میشه شخص هیولا که شخص صورت روش میاد، ولی سنخ هیولا کی میمونه؟ وقتی که نوع باشد، یعنی این صورت شخصی هم برود صورت شخصی دیگه میاد، صورت شخصی دیگه، صورت شخصی دیگه، صورت شخصی دیگه، علل بدل، ولی هیولا میماند، سنخ هیولا میموند. چرا؟ چون کلیت صورت مانده است، ولی صورت های شخصی از بین میرن، علل بدل تغییر پیدا میکنن، ولی چون نوع صورت نوعی هست ولی افراد مرتب تغییر پیدا میکنن، لذا سنخ هیولا هم باقیه. پس بنابراین هیولا علت قابلی وجود صورت هست، صورت هم از حیث نوعیتش علت سنخ هیولاست، همچنین ماده و لواحق ماده علت قابلی برای وجود صورت کمالی است. این ماده بعدی که میام منظور ماده ثانیه است، اول هیولا اولا رو گفت بعد ماده ثانیه، چون بعدش داره وجود صورت کمالی، صورت کمالی این صورت نوعیه. بالا گفت هیولا اولا و صورت جسمیه، پایین میگه ماده و صورت کمالیه، صورت کمالی این صورت نوعیه، ماده یعنی ماده ثانیه. میگه هم ماده اولا علت قابلی صورت جسمیه است، هم ماده ثانیه علت قابلی برای صورت نوعیه است. همونطوری که صورت جسمیه از حیث نوعیت علت سنخ هیولاست، هیولای اولاست، صورت کمالیه و نوعیه هم مستلزمتون لقوا و آثار، یعنی ملزوم قوا و آثاری هستن که یلزم وجود اون لازم می آید، وجود اون لازم می آید وجودشون رو من غیر استعداد، یعنی یلزم وجود این قوا و آثار بدون استعداد، یعنی آثار و قوا از این صورت نوعیه تحقق پیدا میکن بدون اینکه استعدادی صورت نوعیه داشته باشد. توجه دارید، ماده اولا استعداد پذیرش صورت رو باید داشته باشه، ولی صورت که لوازمی دارد نیاز به استعداد نداره. ماده اولا استعداد پذیرش صورت جسمی رو باید داشته باشه، ماده ثانیه استعداد پذیرش صورت کمالیه و نوعیه رو باید داشته باشه، ولی این صورت نوعیه که آثاری ازش پیدا میشه مثل ذهک، مثل تعجب، آیا باز باید یه استعدادی داشته باشه؟ نه دیگه، نیاز به ماده و حامل استعداد نداره. چرا؟ لأنها، برای اینکه این صورت کمالیه کل مبدع الفیاض لفروعها و لوازمها، برای اینکه مثل صورت نوعیه مثل مبدع فیاض میمونه برای فروعش، لوازمش، آثارش. همونطوری که مبدع فیاض نیازی به استعداد و ماده و حامل استعداد نداره، این صورت هم خودش برای آثارش، برای لوازمش نیاز به ماده و استعدادی ندارد. بعد از این وقت میره وارد رب النوع میشه، تا نتیجه رب النوع هم مثل صورت کمالیه میتونه مصادیقی داشته باشه بدون اینکه نیاز به ماده و استعداد داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.